ساختا در تهران به شدت فرسوده است و نیازمند توجه فوری و باید نظام برنامه ریزی کشور در سطوح مختلف این موضوع رو مورد لحاظ قرار بدن، برنامه‌ریزی بکنن.
دکتر علیرضا ناجی، استاد و دکترای ویروس شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، در برنامه تهران ما سلامت رادیو تهران عنوان کرد: بسته به عمل کرده همه ما، اهم از مردم و کادر بهداشتی و دولت، تزریق واکسن بوستر و زدن ماسک و رعایت فاصله همچنان مؤثر هستند. بشنوید.
همه اینها بستگی به عمل کرده ما داره. الان پیک هفتم ما حاصل فاصله زیاد واکسن های دوز اول دوم تا حالا، هم استقبال مردم از واکسن های بوستر، خب رعایت نکردن در واقع یک برداشت ناصحیحی از بعضی از صحبت ها و آدرس غلط دادن به مردم در مورد اینکه واکسن دیگه کرونا تموم شده و دیگه ماسک نزدن و ورود یک وریانت بسیار بسیار مصری و آینگوریز است. برای افرادی که سه دوز واکسن سینوفارم رو زدن میتونن سینوفارم رو هم بزنن، اما ترجیح ما برای این هستش که واکسنی با ایمنی برانگیختن ایمنی بهتری تضمین کنند.
مروتی، کارشناس امور بانکی، در برنامه از رادیو تهران بپرسید رادیو تهران درباره تفاوت چک‌های قدیم و جدید گفت: چک‌های قدیم در وضعیت برگشت خوردن فقط با حکم قضایی اجرا می‌شد، اما اکنون نیازی به گرفتن حکم قضایی نیست.
چک‌ها در واقع اسناد تجاری هستند. ما چک‌های قدیم که وجود داشت، شما وقتی که چک برگشتی خود ناچار بودید تشریف ببرید در واقع دادگاه، روی چک اقدام بکنید، حکم قطعی بگیرید، بر روی حکم قطعی اجرایی صادر میشد و شما میتونستید که اون رو اجرا بکنید. در حال حاضر نیاز به رفتن دادگاه و گرفتن حکم برای صادر شدن اجرایی وجود نداره و این مهمترین تفاوتیه که چک های جدید با قبلی ها داره. شما مستقیما مراجعه میکنید.
شهاب زاهدی، فوتبالیست ایرانی شاغل در اروپا، در گفتگوی اختصاصی با برنامه تهران ورزشی رادیو تهران گفت: بعد از جنگ اوکراین و ترک اجباری فوتبال این کشور، هدف اصلی من ادامه بازی در اروپا بود.
سری شرایط دقیقا به وجود اومد و این تغییرات باعث شد که من یه سری تصمیمات بگیرم، اما هدف اصلیم از اون ابتدا این بود که بتونم تو اروپا باشم و از همه مهمتر این که جایی که هستم بتونم بازی کنم و عمل کرد خوبم و بتونم حفظ کنم. بهترین تصمیمی که میتونستم بگیرم حضور توی پوشکاش بود که واقعا بهم کمک کرد.
به زودی محصولات گروه خودروسازی سایپا بدون قرعه کشی عرضه خواهد شد، ولی محصولات ایران خودرو بسته به افزایش تولید و ثبات بازار است. امید قالیباف، سخنگوی وزارت سمت، در پاسخ به پرسش مجری برنامه بازار تهران رادیو تهران درباره علت تأخیر اعلام نتایج قرعه کشی گفت:
که به هر حال باید افرادی که در قرعه کشی اسمشون به عنوان برگزیده در میاد، از نظر شرایطی که گذاشتیم چک بشن و اگر شرایط رو نداشتن حذف میشن. حالا چه در طرح جوانی جمعیت، چه در برها شرایط عمومی، مثلا اینکه پلاک دو سال به نامشون نباشه و مواردی مثل این. از این جهت این یه مقدار زمان میبره که فردا انشالله ساعت 17 نتایج اعلام خواهد.
دکتر یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در خصوص وضعیت طرح دارویاری در برنامه سعادت آباد رادیو تهران گفت: ما میدانستیم این اتفاق میافتد، ولی سازوکار با دولت بود که علارغم آماده نبودن زیرساختها طرح را اجرا کرد.
100% افزایش پیدا کرده. هزینه های جاری همه چیز افزایش پیدا کرده. امکان اینه که ما بتونیم با همون قیمت افزایش بدیم، با همون قیمت عرضه کنیم، خب واقعیت هم در عمل اتفاق نمیفته. یعنی هیچ کارخونه داروسازی نمیاد با همون
خود چرا عقل کند کاری که بازارت پشیمانی. آقای دکتر، شما در مجلس شورای اسلامی تصویب کردید افزایش حقوق رو، شما در مجلس شورای اسلامی تصویب کردید طرح دولت برای آزادسازی یارانه ها رو، شما در مجلس شورای اسلامی آقا شما تصویب کردید دولت باید اجرا کنه، دولت وقتی اجرا میکنه گرونی میشه، بعد الان میگید نمیشه کارش کرد، بعد از اون مردم میمونن روی تخت بیمارستان برام پول قرض کنن برای داروی بچه‌شون.
ساخت خوب آماده نکردیم.
خب چرا پس اجرا کردیم وقتی زیر ساختش خوب نبود آقای دکتر؟
دولت تذکراتی بود که ما دادیم، گفتیم زیر ساخت ابتدا باید آماده بشه.
آقای دکتر ببخشید، شما نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون بهداشت و درمان هستید. شما بهتر از هر کسی میدونستید که زیر ساخت‌ها آماده نیست. نباید اجازه میدادید به دولت که این کار تذکر دادن فقط کامل نیستش که.
نه.
من مثل اینه که من بشینم تذکر بدم به همکارم بگم صدا رو زیاد کن فقط.
عزیز من حرف خود داریم می‌زنیم. ما کار کارشناسی انجام دادیم. میدونستیم این وضعیت اتفاق میفته. تازه کار اجرا دیگه با دولته.
دکتر ولی‌الله ناصری مدیر برنامه‌ریزی فنی شرکت توزیع برق تهران در گفت و شنود در برنامه گفت‌وبرد رادیو تهران اعلام کرد مصرف برق در ایران 2.5 برابر نصاب جهانی است و ارائه تشویق‌ها برای کاستن از این مصرف بی‌رویه است. هرچند که 80% مردم طبق الگوی مصرف رفتار می‌کنند، اما 20% باقی مانده گاهی تا 21% الگوی مصرف برق دارند.
این سرانه انرژی مصرف در حوزه خانگی در کشور ما بالا هست. ما شدت مصرف انرژیمون گاهن به 2 تا 3 برابر میانگین جهانی میرسه و با توجه به شدت مصرفی که داریم نیاز هست که مدیریت مصرف رو بسیار جدی بگیریم در کشور و عملا سراغش بریم.
دکتر امین اسدی مشاور وزیر کشاورزی و مدیر روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور دیروز در برنامه پل مدیریت رادیو تهران شرکت کرده بود و در خصوص تب کریمه گفت:
خب بیماری تب کریمه کنگو یک بیماری مشترک بین انسان و دامه. دام در واقع میشه گفت ناقل این بیماری. ویروسه.
بله.
که این ویروس از طریق کنه‌ای به نام کنه هیالوما وارد بدن دام میشه. چگونه نیش میزنه اون دام رو دیگه و این نیش زدن باعث میشه که این ویروس به بدن. راه های متفاوتی برای انتقال این بیماری داریم. یکی این که تماس مستقیم انسان با دام آلوده است، یا این که به اون دام نزدیکه و کنه از روی بدن دام به روی بدن انسان اومده، یا از محیط در واقع جایگاه دام به بدن انسان اومده و بلافاصله انسان رو نیش میزنه و انسان شاید متوجه نشه.
داره.
یه راه دیگهش بحث ترشحات و خون اون دام با مخاط بدن انسانه. یعنی هنگام ذبح فردی اون ذابحی که داره عملیات ذبح رو انجام میده ممکنه که اون خون و ترشحات دام به روی چشمش یا مخاط بینی و دهانش در واقع میشه که برخورد کنه که این بیماری رو منتقل میکنه.
به اطلاع شما شنوندگان عزیز و اصحاب رسانه میرسونم که بخش تازه شوید همینک در صفحه مجازی برنامه ما به نشانی @ شهر آفتاب 401 بارگذاری شده و میتونید از اینجا دنبال بکنید. بله، رسیدیم به ساعت 8:08 و میخواییم اخبار ورزشی رو با آقای علیپور دنبال بکنیم و ورق بزنیم. آقای علیپور سلام، صبح شما بخیر.
سلام سرکار خانم، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همه شنوندگان محترم شهر آفتاب. انشالله کلشون خوب باشه و هفته خوبی رو آغاز کرده باشه. تا اینجا همین فرمان رو برن تا انتهای هفته.
برای شما و همه شنوندگان هم همین آرزو رو داریم. آقای علیپور میگم که انگار ورزش اونقدر هم که میگن سخت نیست. یعنی اون خبری که اومد راجع به مدیر عامل بازنشسته باشگاه فولاد مبارکه و اون حالا نجومی بگیر بودن این مدیر عامل و میلیاردی بودن بازیکنش، به نظر میاد که خیلی هم شرایط سخت نباشه، یعنی به صرف به اون مبلغی که به عنوان درآمد بهشون پرداخت میشه.
ببینید این یه بحث خیلی بزرگه که حالا چه نمیگنجه، ولی همین که یک سری از افرادی اومدن که وارد فوتبالمون شدن این فصل نمود خودش رو خیلی بیشتر از قبل داریم میبینیم. خریدهای بزرگ برای تیم هامون شاید از این جنبه اگه نگاه کنیم همچین اتفاق بعدی هم نباشه، بعد از اینکه ما چند ساله که تیم های باشگاهمون توی آسیا به توفیق قهرمانی دست بده نکردن.
بله.
و خیلی از تیممون حذف شدن تو مرحله گروهی و عمده در واقع دلیلی که همیشه درباره صحبت میکنن این بوده که ما تیم هامون مثلا کل تیم ما از یه ستاره فلان تیم حاشیه خلیج فارس میشه.
بله.
و خود این موضوع الان این فصل داره میبینیم کلی بازیکن خارجی تراز اول تقریبا وارد لیگمون شدن و مربیای خوب مدن وارد لیگمون شدن که شاید این قضیه باعث بشه که اون بهونه حداقل نباشه و فاصله کیفی تیم های ما با تیم هایی که از قاره آسیا دارن به عنوان قهرمانی دست پیدا میکنن یه مقدار کمتر بشه. از این منظر اگه نگاه کنیم فکر نمیکنم اتفاق بعدی باشه.
امیدواریم که کیفیت
فوتبالمون شده، هرچند حالا خیلی از عددی که پرداخت میشه دیگه الان از اون شاید درجه کیفی یک سری از بازیکن‌ها فراتر باشه. ما الان بازیکن مثلا 20 میلیاردی 30 میلیاردی عددی دیگه ذره عادی شده توی فوتبال ما.
بله.
اما اینو بگم خدمتتون که چون خیلی منتظر بودن که تکلیف دستیاران آقای محمدی گل محمدی مشخص بشه.
خب.
دیروز آقای عثمان، حالا ساده تر بگیم ویرا، راهی تهران خواهد شد به زودی، دستیار جدید و مد نظر باشگاه پرسپولیس که فقط هم تا الان تا اینجای کار سابقه حضور تو فوتبال برزیل داشته، اصلا خارج نشده بوده.
خب.
از تیم‌های زیر 20 سال شروع کرده، تیم‌های معروف و مطرحی که توی فوتبال برزیل در حال فعالیت هستن مثل کورینتیانس، و الان هم به نظر میرسه که توافقات نهایی شده و دیگه بعد از آقای ننگا که از خارجی‌های نیمکت پرسپولیس بوده به عنوان مربی دروازه‌بان اومد، یه مربی خارجی دیگه که حالا شاید تمرین دهنده آقای گل محمدی مد نظرش رو پیدا کرد و قراره که به راهی تهران بشه و پرسپولیسی از این بابت خیلی خیلی خوشحالن، بعد از اینکه هوادارشون در خصوص جذب مهاجم خیلی ناراحت بودن و نگران، چند تا اسم مطرح شده هیچکدوم نشد و البته حالا هنوز یه گزینه خیلی خیلی محتمله. این اومدن این مربی به نظر میاد که قدرت نیمکت سرخای تهرانی رو خیلی قوی تر از قبل کرده.
امیدواریم. بله.
این از این. اما بگم خدمتتون که یه آمار منتشر شده از استقلال که بعد از اینکه خب قهرمان لیگ برتر شدن بدون شکست، همچنان نوار پیروزیشون و به شکست‌هایی که خیلی منتظر بودن رقم بخوره دستکم تو بازی دوستانه اتفاق نیفتاد، دو تا بازی دوستانه تو ترکیه انجام دادن که آخرش دیشب بود برابر تیم پیرلو که اون بازی رو هم 2-0 بردن و آمار فوق‌العاده‌ای که آبیا ثبت کردن همچنان بدون شکست دارن میرن جلو و البته دو تا بازی که اونجا برگزار کردن بدونی که دروازه‌شون باز بشه. آمار جالب توجه این بوده که روز به چشمی هم توی اون دو تا بازی حضور داشته.
بله.
و توی 20 تا بازی که لیگ برتر روز به چشمی انجام داده، توی 16 تاش آبی‌ها دروازه‌شون باز نشده و این یه عملکرد خیلی خیره‌کننده از روز به چشمی خود اصلا نمی‌شه. آبیاس اینم بگم راستی که بعد از اینکه بازی هم تموم شد، یه پیراهن استقلال رو هم به آقای پیرلو، بازیکن سرشناسی که حالا به عنوان سرمربی داره فعالیت می‌کنه توی فوتبال ترکیه، اهدا کردن.
بله.
هم با ایتالیا قهرمان جام جهانی شد تو سال 2006 با میلان با یوونتوس، کلی افتخار به دست آورد و اصلا بازیکن کوچیکی نیست. این از این.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای علیپور، ممنونم که با ما همراه بودید. امیدوارم روز خیلی خوبی رو داشته باشید.
متشکرم، همچنین شما.
خدا نگهدار. ممنونم از همه شما که با ما همراه بودید، پیامک زدید، تماس گرفتید. دانیال 8 ساله و خانم ریشهری عزیز، آقای سید حسن از جاده ساوه، همینطور بذارید بازم پیامک های شما رو ببینم و براتون بخونم. 912 آخرش 3803، 936 آخرش 4820 که گفتن که چرا سوالهای مهم رو نمیپرسید از مسئولی که میرید روی خط، و حالا باشه ما از شما هم خواستیم که هنگامی که داریم ما با مسئول گفتگو میکنیم حتما سوالات خودتون رو بفرستید، اما ایشون امروز جلسه ای داشتن، نشد که ما سوالات شما رو ازشون بپرسیم، ولی حتما در برنامه های آتی مسئول رو پیگیری خواهیم کرد. ممنونم از همراهیتون. فردا رأس ساعت 6 همراه با هم از شهر آفتاب طلوع خواهیم کرد. روزتون بخیر، خداحافظ.
امروز یکی از کارهای مهم دستگاه‌های جاسوسی همین کاره، می‌نشینن حوادث دنیا رو رصد می‌کنن و بعد نه مستقیم خودشون بلکه به زبان دیگران، از قلم دیگران، با مقاله و تحلیل اشخاص معتبر و معروف، با وسایلی که خودشون دارن، با پول، با تهدید، با تطمیع، اون چوری که مورد نظر خودشون هست در تفسیر یک حادثه، این رو به زبان این گویندگان و تحلیلگران و اینها منعکس میکنن. من اخیراً یک کتابی رو مطالعه کردم که یک آمریکایی این کتاب رو نوشته، در واقع جمع کرده این کتاب رو، چون افراد گوناگونی در نگارش این کتاب دست دارن. این کتاب درباره تسلط سازمان جاسوسی سیا بر مطبوعات و مجلات عمده دنیاست. اصلا این کتاب درباره اینه. شرح میدهد که چگونه سازمان سیا در مقالات، در تحلیلها، در نوشته‌ها و در گفته‌های نویسندگان معروف و بعضاً مجلات معتبر چگونه دخالت کردن و تفسیر خودشون رو به جای تفسیر واقعی به افکار عمومی القا کردن و اونها رو کنترل کردن، نه فقط در مطبوعات آمریکا بلکه در سایر کشورها، در اروپا. حد فرانسه رو اسم میاره، یه مجله معروف فرانسوی رو اسم میاره که میگه در اونجا این کارا رو کردن، اینجور گفتن، اینجور نوشتن. یعنی این کار الان در دنیا رایج و هست. با این کار در واقع سازمان سیا تحلیل انحرافی خود و تفسیر غلط خود از مسائل و حوادث رو به افکار عمومی منتقل میکنه و افکار عمومی رو گمراه میکنه و این خطری است که همیشه وجود داره.
یک مسابقه، یک سوال،
هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران.
بله، متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. از پخش شبکه رادیویی تهران با افتخار خدمت شما همراهان و مخاطبان عزیز باز هم سلام و روز بخیر عرض میکنیم و ازتون دعوت میکنیم که در مسابقه 94 ما شرکت بفرمایید. این یک مسابقه پیامکی است. اونهایی که اولین بار میشنون یا تازه همراه ما شدن، این مسابقه پیامکی سه گزینه داره و شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظر تون به سرشماره 30094 در اون شرکت بکنید. یادتون باشه که فقط شماره مسابقه رو با حروف فارسی بنویسید و بعد هم گزینه انتخابی خودتون. اگر که همراه ما باشید، سوال شماره 23 رو براتون میخونم. در نماز روز مباهله چند مرتبه آیت الکرسی خوانده میشود؟ گزینه الف 7 مرتبه، گزینه ب 10 مرتبه و گزینه جیم 1 مرتبه. خدمت شما اعلام بکنم که برنده سوال شماره 22 هم خانمی آقایی بودند با شماره تلفن 0911 4 شماره پایانی 0386 با شما تماس میگیرند.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه هم نیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدر است. همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت، کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
آروال تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروال، ابزار موفقیت.
کسب درآمد پایدار با احداث نیروگاه‌های خورشیدی. اطلاعات بیشتر در وبسایت گلنور. گلنور، روشنایی زندگی شما.
چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین، تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
امروزه سهم تبرگ از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارفز میشن، در خلع و در نمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرگ، تولید رب به روش فالنگ فیلم با حفظ ارزش‌های غذایی از مزرعه تا سفره.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران. و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی، به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
آقا یه دوغه آلیس.
آقا یه دوغه آلیس. آقا یه دوغه آلیس. بگو.
آقا یه دوغه آلیس.
آقای دوغ آلیس.
بله،
آقای دوغ آلیس. آلیس برای خانواده.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
ببین، اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
صدای شهر.
وقتتون بخیر باشه. شاخص کیفیت هوا 108 و ناسالم برای گروه‌های حساسه.
ترافیک.
چند معبر با ترافیک سنگین در این لحظه بزرگراه بسیج به سمت جنوب از بزرگراه هجرت تا بولوار زمزم، به سمت شرق بزرگراه شهید همت از بزرگراه شهید باکری تا خیابان گاندی، به سمت شرق بزرگراه آیت الله حکیم از بزرگراه شهید ستاری تا بولوار عباذر و در ادامه مسیر از بوستان پردیسان تا خیابان شیخ بهایی، خیابان آزادی به سمت شرق از بولوار استاد معین تا خیابان توحید و به سمت شمال بزرگراه شهید نواب صفوی از میدان نه دی تا تونل توحید. دسترسی به ایستگاه مترو اشرفی اصفهانی آسان تر می شود. آقای علی مزینانی مجری خط 6 مترو تهران گفت ورودی دوم ایستگاه مترو اشرفی اصفهانی به زودی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت. با افتتاح این ورودی امکان دسترسی مسافران از خیابان عباذر و همینطور مراجعان بیمارستان پیامبر به این ایستگاه فراهم خواهد شد. نصب 4 رشته پله برقی و 2 عدد آسانسور، تکمیل سقف کاذب و اجرای مسیر بساوایی و هندریل ها بخشی از کارهای انجام شده در این مرحله از عملیات بهره برداری ورودی دوم ایستگاه مترو اشرفی اصفهان است. افتتاح 1 لاین خط مترو تهران پرند تا پایان سال. به هر حال بعد از مدت‌ها عملیات تست آزمایشی 19 کیلومتر از مسیر باقی مانده خط مترو تهران پرند با موفقیت انجام شد. راه اندازی خط مترو تهران پرند به دلیل تردد بالای مردم به پرند و تهران و برای کاهش حجم ورودی خودروهای شخصی به تهران و همطور به منظور کاهش تصادفات در جاده تهران ساوه اهمیت زیادی دارد. آقای درستی مدیر عامل شرکت مترو تهران اعلام کرد 20 کیلومتر خط مترو تهران به پرند در 1 لاین مورد تست سرد قرار گرفت که موفقیت آمیز بود.
برای بررسی وضعیت ترافیکی و به نوعی هم گره ترافیکی در بزرگراه مدرس، مخصوصا در انتهاش که زد جنوبیش، بخش جنوبیش میرسه به میدان هفتم تیر، قبل از میدان یک خروجی سمت راست داریم به نام خیابان مشایخ، درست آقا؟
بله بله بله.
این خیابان مشایخ حدودا تا 1 ماه 6 روز پیش باز بود و خودروهایی که می‌خواستن از سمت شمال به جنوب بیان برن سمت خیابان کریم خان زند، اینجا می‌رفتن قائم مقام فرانی، درسته؟
بله بله.
بعدش بسته شد.
بستن یه مدت، بستن. والا ترافیکو چند برابر کرد، اونی که بستن که من علتشو نمیدونم، ولی ترافیکو چند برابر کرد. من به شما قول میدم بالای 20 برابر. من نمیدونم اصلا برای چی بستن. الانم که باز کردن خدا رو شکر ترافیک دیگه نمیشه. ماشینا
باز شده.
الان باز شده. من دیروز نگاه کردم
بعد از حدود 2 ماه که بسته.
2 ماه 3 ماه بسته بودش، بله. چندین برابر کرده بود ترافیکو. ببینید خیابون مشهری یه خیابون 1 ساله 2 ساله نیستش که. یه خیابون یه مال 40 سال پیش.
دو طرفه.
بله، یه خیابون فوق العاده پهن کارشناسی شده. خیابونی بود که کمک میکرد به خود خیابون کریم خان. متاسفانه اومدن 3 ماه بستن بار ترافیک، میزان بنزینی که سوخته شد، وقت مردم که گرفته شد، آلودگی هوا.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
صدای شهر، صدایی برای راهنمایی شما.
خب خدا رو شکر که این محدوده باز شد و در واقع ترافیک سنگین ضلع شمالی میدان هفتم تیر در بزرگراه مدرس دیگه ترافیک سنگین نداره به اون صورت. واقعا چندین سال بود که ما همچین ترافیک سنگینی رو مشاهده نکرده بودیم در ضلع شمالی میدان هفت تیر، که این مدت به خاطر بسته شدن خیابان مشاهیر ترافیک در این محدوده سنگین شده بود. تماسای خیلی زیادی داشتین شما شهروندان، ما خیلی پیگیری کردیم و بالاخره خدا رو شکر به نتیجه رسید و این معبر باز شد.
متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. از پخش رادیو تهران خدمت شما هستیم. ساعت 8:30 صبحتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا هستید تندرست و سلامت باشید. همکاران ما آماده هستند تا برنامه تهران ما سلامت رو با همین امید و آرزو تقدیم شما کنند. بشنوید.
همکنون چرفه پزشکی را برای خود اختیار می کنم، با خود عهد می بندم که زندگیم را
سوگند یاد می کنم و خود را با خود